بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد پنجم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 182، حضرت اطعام تقضیه، طائم، مطعم، خیر المطعمین، اکرم المطعمین، اقرب المطعمین. صفحه 951. یا مطعم. 1. ای آن که می خورانی و خود نمی خوری، اوست که مرا می خوراند و می نوشاند. سوره شعرا. قبلن از ساقیگری حق سخن کرده ایم و اینک از سفره‌داری و لقمه در دهان ما نهادنش. آنان که به دست پروردگارشان روزی می خورند و شرابی پاک نوشانیده می شوند. قرآن. 2. با درک حقایق اسم کافر، فصول زین بعد محسوس‌تر و مدرک‌تر می شود. ما می گوییم او نه تنها به ما می خوراند و می نوشاند، بلکه با ما و به همراه ما می خورد و می نوشد و نفس می کشد، زیرا با ماست. هر کجا باشید او با شماست و از رگ گردن به شما نزدیک‌تر است. قرآن. 3. همانطور که از رسول خاتم گلایه می کند که چرا به وقت بیماریش به عیادتش نرفته است و همانطور که در کتابش گلایه می کند که چرا اینقدر او را اذیت و آزار می کنیم، به همراه رسولش. آری، به همراه رسولش، به همراه کسی که با اوست و در اوست و عین اوست، هرچند که منزه و مبرای از اوست. دمادم. آنان که خدا و رسولش را آزار می دهند. قرآن. 4. وقتی کسی خلیفه و ولی اوست و مظهر اراده و صفات اوست، پس از هر حیث با اوست، نه شریک او که دوست اوست. کسی که دوستی و وداد و محبتش را در نیابد، این مفاهیم مطلق توحیدی و وحدت وجودی را جز شرک مطلق نمی فهمد و علاجی ندارد جز تکفیر موحدان و عارفانش. 5. آری، در همان گلایه الهی از رسولش می فرماید که گرسنه بودم غذایم ندادی، بیمار بودم به عیادتم نیامدی. حدیث قدسی. این سخن از عشق به رسول و خلیفه است. پس کسی که عشق الهی را در نمی‌یابد، بهتر است که اصلاً در این مقولات وارد نشود. 6. حال که حضرت حق را کافر هم دانستیم، دیگر این نسبت‌ها آسان‌تر می‌شود. نسبت خواب و خوراک و بیماری و اذیت، این از رحمت و محبت مطلق اوست که اینقدر با ما یکی و عین ما شده است، مگر نه اینکه صورت و سیرت و فطرت ما همه از اوست. پس چرا در پذیرش کلیات مشکلی نداریم و در درک جزئیات اینقدر جان می‌کنیم؟ وقتی که به ما غذا می خوراند، مسلماً با دستانش می خوراند و این دستان جز دستان خود ما نیستند. 7. درک خلافت خدا و انسان که امری در ذات آفرینش آدم است، به مثابه درک تمامیت دین و معرفت دینی و اسماء الله است. همانطور که غفلت از این حق و تنفیس صفات و اراده خودی منجر به شیطان شده و آدمی را خلیفه و اولیای شیطان می سازد و با شیطان هم نشین و همدم می گردد. 8. این که هر عمل و رزق و خوراکی که بی یاد خدا باشد فسق و حرام است، یعنی تنفیس و منی کردن هر کاری، ابطال و حرام کردن آن کار است. پس بایستی در هر امری با او بود، بایستی با او غذا خورد، راه رفت و نفس کشید، نه با خود. نوح اوست که رزق می دهد و رزق نمی برد. اوست که می خوراند و نمی خورد، می خواباند و خود نمی خوابد. در این شکی نیست و این باور و تنزیه و تسبیح و تقدیس و توحیدی فیزیکی و کودکانه است و اگر بشر را هدایت می کرد می بایستی همه رستگار شده باشند. پس این باور کافی نیست و بلکه همان مذهب کفر است. به کافران بگو از کجا از راهی چون این دور به او ایمان آورده اید. قرآن بلزا این نوع باور و ایمان را زلال بعید می نامد. ده به خدای زنده و برپا ایمان آورید و بپرستیدش. قرآن یعنی به خدای حی و حاضر و فاعل در لحظه به لحظه زندگیتان، خدایی که همه اعمالمان را دم به دم می آفریند و با چشم و گوش و هوش و دست ها و پاهای ما با ما زندگی می کند و با ما نفس می کشد و غذا می خورد و می خوابد و بر می خیزد و در همه حال مراقب ماست بیان که خود نیازمند این کارها باشد. این آن نکته است که اگر درک و باور شود ایمان و توحید و هدایت است. 11 خدایی که در چشمان ما می‌بیند و دیده می‌شود، در گوش‌های ما می‌شنود و شنیده می‌شود و در دستان ما لمس می‌کند و لمس می‌شود و بر سفره ما می‌خورد و می‌خوراند و چشیده و بوییده می‌شود و می‌چشد و می‌بوید. این است توحید ایمانی و نوری و هدایت بخش. 12 علم تسبیح و تقدیس و تکبیر و تعالی پروردگار از راه دور فرافکنی او به پشت آسمان ها و به وادی عدم همان مذهب کفر است که همه دوچارش هستند و ضلال بعید و قدیم. 13 علم و هنر تسبیح فقط در عین یگانگی خالق و مخلوق است که آن علم هدایت بخش و هستی آفرین است که اساس آفرینش جدید عرفانی می باشد و در غیر این صورت جز کفر و شرک حاصل نمی آید. زیرا او هست ما هم هستیم، او خوب است ما نیز هم، او فاعل است ما نیز هم، او زنده است ما نیز هم، و بدین گونه او را مزاحم خود یافته و محترمانه انکارش می کنیم و نام این کفر را تسبیح و تقدیس می گذاریم و در حقیقت می گوییم خدا مقدس تر از آن است که اصلا باشد. 14 پس تسبیح و تقدیس و تکبیرش بایستی در عین توحیدش باشد، در غیر این صورت همان عبودیت چند هزار ساله ابلیس است که تماماً کفر بود، که با آفرینش آدم رسوا گردید، یعنی با ظهور خدا بود که کفر ابلیس آشکار شد. خدایی که می خورد و می نوشد بیان که نیازی داشته باشد و عین آدم است و برتر از او و همواره از آنچه که هست و درکش می کنیم برتر است، یعنی اکبر است، که این کبریایی لامتناهیش حاصل آفرینش عالم و آدم است، به خصوص در وجود خلیفش. خدا فقط در وجود ماست که شناخته و پرستیده می شود، یعنی خلفایش مظهر الله اکبرند و او قبل از این فقط اله بود که الهیتش هم فقط برای خودش بود. 15 ولذا خدایی که خلفا و عرفایش می شناسند و می پرستند هر روز و هر دم خدایی دیگر و برتر است، یعنی در شأنی دیگر است و این است سر تسبیح و رشد و تعالی الهی و انسانی توامان، که این عین تسبیح انسان از انسانیت خودش می باشد هر آن. این است که خداشناسی حقیقی جز از راه خودشناسی محال است و فلذا عارفان هر روز مشغول ذبح عظیم و کبیر خود می باشند و این است تسبیح و علم رشد. و ابراهیم را از پیش رشدش را به او اعطا نمودیم. قرآن 16. صدقات و قربانی شما به او نمی رسد بلکه تقوای شما به او می رسد، یعنی از خودگذشتگی و منزدائی شما در جریان صدقات و انفاق و ذبح به او می رسد، زیرا او خود تماماً ضد خود و از خودگذشته است که این همان کفر اوست که موجب آفرینش حیات و هستی انسان است. پس انسان در ضدیتش بر علیه خود هویت الهی می‌یابد و اویی می‌شود، یعنی متعلم می‌گردد. و این منزدائی در هر کار و بار و رفتاری منجر به معیت و هویت او می‌گردد و خلافت رخ می‌دهد در حین خوردن و نوشیدن و خوابیدن و کار کردن و هر فکر و ذکری. وقتی من او شد آن حدیث قدسی فهم می گردد که بیمار بودم به عیادتم نیامدی و گرسنه بودم غذایم ندادی، یعنی در بیماری و گرسنگی و بلایا با تو بودم و بر جای تو بودم که به من توجه نکردی و یادم ننمودی. فصل 183. حضرت زراعت کشاورزی، زارع، مزرع، خیر الزارعین، ازرع الرازقین. یا زارع، یک، خداوند برای شما زیتون و خرما و انگور و هر نوع میوه و ثمری را زراعت نمود و رویاند و این امر برای اهل تفکر نشانه ای برای هدایت است. سوره نحل. آیا شما زارع هستید یا ما؟ سوره واقعه. پاسخ یقینی به همین مسئله الهی برای هدایت کافی است. 2. این است که امامان ما زراعت را بهترین و هدایت بخشترین مشاغل برای اهل ایمان دانستند و اکثرشان هم اهل زراعت بودند، زیرا در هیچ کاری واضح‌تر از زراعت و کشاورزی نمی‌توان حضور خدا را در رزاقیت و فعلش در معیشت بشری درک و مشاهده کرد که به راستی این اوست که کاشت و داشت و برداشت زراعت را بر عهده دارد ولی به دست بشری. ولی آنان که میگویند پس تو خودت برای ما بکار و برداشت کن و بپز و در حلق من بریز، او این کار را هم میکند، ولی این نوع آدم ها دیوانه میشوند و حواس و ادراک خود از ارتزاق و معیشت را از دست میدهند و میمیرند، همچون قوم بنی اسرائیل که سالها از آسمان رزقشان می آمد و می خوردند و می خوابیدند و عاقبت گوساله پرست شدند و هلاک گردیدند. از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را زنده کند. سوره انفال. 3. آنهایی که با این نوع آیات و روایات روبرو می شوند یا به کلی انکارش می کنند و یا به کلی وارونه می شوند و می روند می خوابند تا خدا به آنها قضا بدهد و به جای آنها کار کند، که این هر دو واکنش کافرانه است، زیرا کسی که این آیات را باور دارد نمی تواند بخوابد تا خدا برایش کار کند، بلکه برمیخیزد و با خدا همکاری و دوستی می کند. یعنی این را بهانه و وسیله همنشینی و دوستی با خدا قرار می دهد، زیرا ملموس ترین قلم رو به حضور و فعل الهی است. کسی که این قلم رو به آشکار حضور خدا را رها می کند و به دنبال عیاشی و بیکاری می رود تحت عنوان این امر که خدا را در باطن خود می خواند، با شیطان محشور می شود، زیرا از امر رسول اطاعت نمی کند و از آیات الهی سوء استفاده کرده و مواضع آیات را منحرف می سازد و خود گمراه می شود. با خدا مکر می کند و به مکرش دوچار می شود. 4. آری، به راستی این اوست که زراعت می کند و غذا در دهان ما می نهد، ولی این حقیقت را وقتی درک و باور می کنیم که با او همکاری کنیم تا به چشم خود ببینیم که راست می گوید و همکاری با او همان اطاعت از رسول است. 5. آری، به راستی آنان که از این حقیقت الهی جهت یک حیات معنوی و عرفانی برنامه ریزی می کنند و عمرشان را به خدمت شناخت و عبودیت او می گیرند، به جای آن که تماماً در خدمت معیشت بگیرند، باکی نیست و با چشمان خود زراعت و رزاقیت و اطعام الهی را می بینند. بایستی هموار گروهی از مؤمنان در خدمت رسول مشغول تعلیم حکمت و علم باشند و خدا به آنان روزی می دهد. قرآن. 6. ولی نه این که از این آیات بر علیه خدا و رسول و دینش بهره گیرند و به جای کار و امرار معیشت به دنبال عیاشی و ولگردی و فسق و ریاست و فریب کاری باشند که البته خداوند رسوایشان می کند. 7. می‌دانیم که در اطراف امامان و رسول خدا صلی الله همواره عده‌ای تمام عمرشان را صرف تعلیم حکمت و علم و آیات و اشاعه معارف توحیدی می‌کردند و رزقشان با امامشان بوده است. سنت حسنه حوزه‌های دینی ما هم میراث‌خوار همان امر در دانشگاه صوفه و امام صادق می‌باشد که متأسفانه اکثراً مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و طلبه‌ها از این امر فقط در خدمت تنپروری و ریاست و نفسانیت بهره می‌گیرند و حتی منبرها و تعالیم خود را در هر مسجد و مدرسه‌ای می‌فروشند، در حالی که شهریه این حوزه ها برای آن است که عمرشان را وقف تعلیم و تعلم معارف الهی کنند، نه کسب درآمد و ریاست و سیاست. آنان که از بابت قرآن امرار معیشت می کنند در آتشند. رسول اکرم صلی الله. فصل 184. حضرت اسکان، آرام و قرار، ساکن، سکین، مسکن، اسکن و ساکنین، خیر المسکنین، اثبت المسکنین، یا ساکن، یا مسکن، یا سکین. 1. و شما را در زمین اسکان می دهیم. سوره ابراهیم. و خداوند روح اسکان و تسکین را بر قلوب مؤمنان نازل کرد و اگر خدا بخواهد باد را اسکان می دهد تا هیچ جنبشی نداشته باشد. سوره شورا. پس درک می کنیم که اسکان و سکون و تسکین و بی حرکتی در جایی موجب عزت و آرامش و رحمت است و در شرایط و موضوع دیگری موجب مرگ و تباهی است، مثل سکون بادها بر روی زمین که اگر رخ نماید اساس حیات و رشد و نمو نبات و حیوانات و انسان نابود می شود و کشتیها بر روی دریاها بی حرکت می مانند. و قبلا نشان دادیم که باد بستر و مجرای روح و نزول و القای روح هم می باشد. پس حرکت بادها علت العلل حیات نباتی و حیوانی و بشری و روحانی و الهی در جهان است. آیا نمی بینید که خداوند با نزول باد رحمتش را بر مؤمنان فرود می آورد؟ قرآن. 2. و اصلا آفرینش جهان از حرکت باد و نفخه روح الهی که همان نفس خداست آغاز شده است و قبل از آن عرصه سکون و بی حرکتی مطلق بوده است و لذا جهان هستی و آفرینش های جدید الهی جملگی بر جریان این ریح و روح و تنفس خداست که تحقق می‌یابد. 3. و اما در این جهان سراسر حرکت و جنبش و انقلاب و تحول و کنفیکونهای جدید و جدیدتر و طوفانهای حیات و هستی بخش، دل آدمی قلب این واقعه است، زیرا انسان خلیفه اوست و او از قلب عرش خود در جهان هستی مشغول آفرینش های جدید و جدیدتر است. پس این قلب بایستی در غایت مطلق آرامش و سکون و ثبات باشد تا جهان لامتناهی را بر محور خود بیافریند و تدبیر و رهبری نماید. و این قلب مؤمنان و خلفای اوست که بر آن روح سکینه و اسکان و سکون و آرامش مطلق را فرو می‌فرستد تا آدمی در این طوفان‌های حیات و هستی بیکرانی جهان متلاشی و گم و گور نگردد و بلکه سکاندار این جنبش و آفرینش باشد، یا ساکن و یا مسکن. 4. ولذا برای اهل ایمان هیچ نیازی حیاتی تر از نیاز به آرامش و اسکان در دل خیش و اتکاء به خیش نیست، به خصوص در آخر الزمان که عرصه اشد تحولات و انقلابات و آفرینش ها و پدیده های نوین و جنبش ها و بیقراری هاست. و در آن روز انسان گوید آیا راه فرار کجاست؟ هرگز راه فراری نیست و قرار فقط به سوی خداست. پس زبانت را به شتاب حرکت مده و بگذار تا خداوند آیاتش را بر تو بخواند. سوره قیامت. 5. ولذا یکی از بزرگترین ویژگی ایمان و زندگی در کنار رسولانش قرار و سکون در قیامت هاست. پس خدا نازل کرد روح سکون و آرامش را بر رسول و مؤمنانش. سوره توبه. و خدا به شما مؤمنان در خانه هایتان اسکان و آرامش بخشید. سوره نحل. و در جنات تسکین می‌یابید. سوره توبه. و امروزه همه مردمان جهان در آتش دوزخی که آشکار شده می سوزند و لحظه ای در هیچ جا و هیچ شرایطی و در کنار هیچ کسی اسکان و آرامشی نمی یابند. پس این برترین رحمت و نعمت خدا بر مؤمنان در قیامت آخر الزمان است که همه چیز در حال قیام و انقلاب است، زیرا عرصه ظهور باطن هاست و افشای اسرار نهان. و در آن روز اسرار آشکار می شوند. قرآن. 6. ای رسول، بر مؤمنانت صلات کن که صلات تو دلهایشان را اسکان و آرامش می بخشد. سوره توبه. و این راز سکینه در قلوب مؤمنان است، یعنی صلات رسولان محمدی بر مؤمنانی که در ایمان و ارادت و اطاعت هستند، چرا که کانون ثبات و اسکان و استقرار جاودانه در جهان قیامت ها جز خدا نیست و رسول با خداست. پس بر هر که صلات کند به وی قدرت استقرار در خود می دهد. و در آن روز قرار نهایی به سوی خداست. سوره قیامت. و گفتند خدا با ماست، پس نازل کرد سکینه را بر قلوبشان و ایمانی بر ایمانشان افزود. سوره توبه. 7. پس در قیامت جهان که عرصه ظهورات و انفجارات پیاپی است، فقط کسی میتواند سوار بر این امواج طوفان‌ها به سوی جنت المأوا برود و به خدایش ملحق شود که در درون خود با رسول باشد، زیرا رسول با خداست. 8. و بدان که اصلاً بهشت قلم رو به اسکان و آرام و قرار در خیشتن است و امکان با خود بودن و در خود بودن و خود بودن. و به آدم گفتیم که با زوجت در بهشت آرام و قرار یابید و از همه چیز بهره گیرید، فقط به این شجره نزدیک نشوید که از ظالمین خواهید شد. سوره بقره. 9. و خدا بر شما منت نهاد و در خانه هایتان به شما سکون و قرار بخشید. سوره نحل. و می‌دانیم که در این دوران بزرگترین مشکل انسان بیقراری در خانه و در کنار همسر است. پس این موهبتی عظیم است که امروزه کسی دارای چنین اسکان و استقراری باشد. ده، در قرآن کریم به کرات از انسانهایی به نام مسکین یا مساکین نام برده شده است که نزدیکی و همنشینی با آنها از نشانه های دین و ایمان است و فرار و بیزاری از آنها نشانه کفر و انکار دین است. مسکین در آن واحد دارای دو مفهوم متضاد است، اسکان یافته و بی خانمان یا بی مسکن. آیا می خواهید تکذیب کنندگان دین را بشناسید؟ آنهایی هستند که اطعام و همنشینی با مسکین را اکراه می دارند. سوره ماعون. پس درک می کنیم که این اسکان یافتگان بی مسکن کسانی جز مؤمنان خالص و اولیای الهی نیستند، زیرا مسکین در لغت به معنای اسکان و سکونت درونی است و فقط مؤمنان خالص و اولیای الهی دارای چنین آرام و قراری در خیش هستند و لذا از داشتن مسکن در بیرون از خود بی نیاز شدند و چه بسا بی مسکن و بی خانمان نیز هستند که هم نشینی و هم زیستی با آنها از نشانه های دین و ایمان است و موجب یافتن روح سکینه از آنان می شود. همانطور که درباره یتیم نشان دادیم که در لغت به معنای تمام شدگی و اکمال است و لذا به معنای تنهایی و تفرید است، ولذا همنشینی و دوستی با اینا نیز موجب دریافت روح آرامش و قرار می شود. و البته قابل تذکر است که یتیمان و مساکین به معنای بی پدر و مادرها و بی خانمانها نیز دارای حداقل این حقیقت مذکور می باشند، ولذا اطعام و همنشینی با اینان موجب نزدیکی به خداست، زیرا خدا به چنین کسانی بسیار نزدیک است، همانطور که به بیماران صعب العلاج. و نکته آخرین که در قرآن کریم چند امر موجب آرامش و سکون و قرار باطنی می شود: ایمان قلبی، صلات رسول، همسر مؤمن و شب نشینی ذاکرانه، سور توبه، فتح، روم و غافر، و نیز همنشینی و دوستی با مساکین و یتیم، سور مامون و الحاقه. 11. و بدان که مسکین مطلق خداست، کسی که در ذات خود ساکن است و لذا نیازی به مسکن و جا و مکان و زمان ندارد. سکین و سکون و ثبات او در خود چنان است که دائما کاملتر و مطلقتر می شود و هرچه از خودش می گذرد و از خود فراتر می رود، اسکان و سکون و ثباتش در خود شدیدتر می شود و لذا شدید المحال است. فصل 185، حضرت بطش، قیوری و سختگیری. بطاش، ابتش البطاشین، اشد البطاشین، خیر الباطشین. یا بطاش. 1. بیگمان گرفتن پروردگارت بس شدید است. سوره بروج. بطش به معنای اشد مؤاخذه و سختگیری و غیرت خداست در قبال کافرانی که با مقدسات و معارف توحیدی مکر و بازی و عداوت می کنند. بطش شدید از مکررات قرآنی است و از صفات الهی می باشد که بطش به تنهایی به معنای سختگیری و گرفتن سخت است. پس بطش شدید به معنای شدیدترین غیرت خداست. و اما این بطش الهی در قبال چه نوع معاصی بشر است؟ 2. روزی که با بطش کبیر خود شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم. سوره دخان. و اما چون به آیات قبلش بازگردیم در میابیم که چون این روزی که اشد غیرت خدا میجوشد همین امروز است و یا لااقل سرآغاز چون این روزی است. در آن روز همه مردمان را دود فرا میگیرد و در آن غوطه برند که این سخت عذابی است و مردمان با خود میگویند پروردگارا این چه عذابی است از ما دفع کن، ایمان می آوریم. ولی این بیداری و اقرار دیگر سودی ندارد، زیرا برایشان رسولی روشنگر آمد و روی گردانیدند و گفتند او دیوانه ای بیش نیست و لذا ما با غیرت شدید با بطش کبیر خود شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم. سوره دخان. پس می‌بینیم که این شدت از غیرت خداوند در قبال انکار و تهمت و عداوت با رسولان است و همچنین نسبت به مؤمنان. کسانی که مردان و زنان مؤمن را مورد آزار و شکنجه قرار دادند، عذاب دوزخ برای آنهاست که سخت سوزان است و این است بطش خداوند که بسیار شدید است. سوره بروج. 3. به همین دلیل ما در قلمرو فرهنگ فارسی زبان برای بطش الهی ترجمه ای بهتر از غیرت الهی نمی‌یابیم، غیرتش در قبال مؤمنان و دوستانش. 4. طبق روایات می‌دانیم که رسول اکرم صلی الله سوره دخان را سوره آخر الزمان خوانده که بزرگترین نشانه اش ظهور دجال بود که در زمان خود آن حضرت نخستین ظهورش پدید آمد که نوجوانی بود که قرآن را از بر می‌خواند. بنابراین عصر دخان که مردمان را فرا می‌گیرد همان عصر صنعت و تکنولوژی است که عذاب انکار رسولان و شکنجه مؤمنان و تحریف دین خداست و ظهور انواع دجالان. و این طبق آیات مذکور یکی از مظاهر غیرت خداست نسبت به کافران و منافقان. 5. پس می‌بینیم که اشد غیرت الهی نسبت به رسولان و مؤمنان و دوستانش می‌باشد و نه خودش، و غیرت کبیرش را بر دشمنان دوستان خود نازل می‌کند. به تجربه می‌دانیم که شهرهای صنعتی بزرگ جهان که غرق در دودند، مراکز آشکار جنگ با خدا و رسول و مؤمنان هستند، تا آنجا که به این جنگ و فسق و فساد خود افتخار هم می‌کنند. و دخان آخر الزمان ظهور عذاب ناشی از غیرت کبیر خداست که شهرها را در دود و سموم مرگبار غرق نموده است و به همراه طوفان‌های خاک سرخ کل منطقه خاورمیانه یعنی جهان اسلام را فرا گرفته است که قلمرو به تحریف دین آخرالزمان است و ظهور هزاران دجال حافظ قرآن و مدعی اسلام. فصل 186. حضرت حال. حل، حائل، حال، محال، محیل، حلال، شدید المحال. یا حال، یا محال، یا حائل. 1. در فصل اسم الان نشان دادیم که در جای جای قرآن که نام الله با پیشوند ان آمده است بیانگر این حقیقت است که خداوند مقیم هر آن است، یعنی هر لحظه، یعنی السائه. ولذا این ضمیر پیشوند آیات مربوطه را محول به زبان حال و استمرار می سازد، ولذا ما الان را از اسماء الهی قرار دادیم. و اما در اینجا با اسم دیگری از او روبرو هستیم که به طور آشکارتری این صفت و اسم الهی را بیان می دارد. آنهایی که در وجود خدا جدال می کنند بدانند که او شدید المحال است. سوره رعد. که هر یک از مترجمین شدید المحال را به گونه ای ترجمه و تفسیر کرده اند که اکثرا آن را شدید العقاب ترجمه کرده اند، در حالی که این معنا در قرآن کریم به وفور آمده است. ولی شدید المحال فقط یک بار ذکر شده که آن هم در قبال ماهیت و وجود خداست که وجودی از سائه و آنی و در حال است. یعنی او را نه در خلقت و زمان قدیم میتوان یافت و شناخت و نه در آینده‌ای که همواره نسیه است و برای جاهلان و کافران هرگز از راه نمیرسد، یعنی قیامت و آخرت. زیرا در قرآن کریم مکررن میخوانیم که قیامت هر آن در حال ظهور و بروز است و علائمش رخ نموده است. دو، محال از مصدر حول می باشد که مشتقاتش معانی متنوعی را پدید آورده است. حول، حال، محال، حیله، حائل و غیره که به این معنا می باشند: تغییر، اطراف، گردش، کانون قدرت، محل اقامت، مکر، حائل شدن و محال و ناممکن بودن و نیز حلال شدن و حل گشتن. که اگر در مفهوم همه این معانی تأمل و تمرکز کنیم می‌بینیم که اصل و اساس همه آنها از مفهوم حال و اکنونیت می‌باشد. همانطور که دل آدمی قلم رو به حال اوست و نیز کانون اسکان روحی و مرکزیت تغییر و تحول و مکر و دور شدن و نزدیک آمدن است و به راستی یکی از جادویی ترین کلمات خداست که هر معنایی را میتوان از آن استنباط نمود، چرا که حال هر کسی قلم رو به حضور خداست. پس هر معنای محالی نیز از آن مقدور است و اینک بهتر این اسم الهی را درک می کنیم. و هو شدید المحال. سه، ای مؤمنان، دعوت خدا و رسول را اجابت کنید تا شما را زنده کند و بدانید که خدا بین ظاهر آدمی و دلش حائل است و به سوی او باز می گردید. سوره انفال. یعنی خداوند تمام قلم رو به فاصله بین تن تا دل انسان را عرصه حضور خودش ساخته است که همان قلم رو به حال انسان است. پس خداوند همان حال انسان است که هسته مرکزیش دل است و آدمی نمیتواند به حریم دل خودش راه یابد، یعنی قلم رو به حالش بر وی حلال نیست مگر در اطاعت از رسولی زنده که آدمی بر این قلم رو وارد می شود که این همان عرصه تقرب الالله است. یعنی اطاعت از رسول آدمی را بر حریم حال خود که عرصه حضور خداست وارد می کند و لذا زندهش می سازد و این همان عرصه فلاح است. و حال این آیه را بهتر در می یابیم. آنهایی که در خدا جدال می کنند تا به خدا راه یابند و او را بشناسند بدانند که او شدید المحال است. سوره رعد. یعنی از طریق حرف و کلام و منطق و فلسفه و جدل کلامی نمیتوان به خدا راه یافت. شدید المحال. چهار، محال در لغت به معنای ناممکن است و دست نیافتنی. پس خدا نه تنها مطلقاً دست یافتنی نیست، بلکه شدیدترین محالات میباشد، یعنی دست نیافتنی ترین موجودات. الا برای مؤمنانی که در اطاعت از رسولی زنده قرار گیرند و یا رسول بر آنان صلات کند. ای رسول، بر مؤمنان صلات کن که صلات تو دلهایشان را قرار و ثبات می بخشد. سوره توبه. و نیز به مصداق آیه 78 از سوره حج، مؤمنان برگزیده ای که رسول شهید در آنهاست و این مؤمنان رسالت دارند که جاهدوا فی الله نمایند. یعنی خداوند این امکان را به آنها بخشیده که اشد محال را ممکن سازند، یعنی به او راه یابند. ولذا این مؤمنان برگزیده به راستی مظهر بزرگترین محالات عصر خویشند که ممکن گشته است. ولذا بزرگترین اتهام عامه مردمان به این مظاهر محال الهی همانا سحر و جادو و یا جنون است. 5. پس مؤمنان محمدی در آخر الزمان مظهر شدید المحال می باشند، چرا که شدید القوا در وجودشان مشغول تعلیم آنهاست و آن مقام امامت است و اینان مظاهر و کانونهای حقیقی حال بر روی زمین هستند و به قول امام صادق روشنایی های روی زمین. 6. پس خداوند هم حال است و هم محال است، که در اینجا محال دارای دو مفهوم کاملا متضاد است که یک معنایش همان ناممکن و مطلق و دست نیافتنی است و معنای دیگرش حال کننده است، یعنی قلم رو به حال را در وجود انسان قابل دست رس می سازد که این سرآغاز حیات روحانی و آفرینش جدید عرفانی است، زیرا او بین ظاهر انسان و قلبش حائل است. سوره انفال. و حال به معنای حل کردن و حلال و نقد نمودن نیز می باشد. 7. پس اهل حال شدن به معنای اهل باطن شدن، به معنای اهل الله شدن است که این محال ترین واقعی وجودی در انسان است که فقط در ارتباط مریدانه و مطیعانه نسبت به رسولی زنده ممکن می گردد. و این همان احیایی است که در قرآن آمده که چون یکی به دین حق زنده شود گویی همه مردم زنده شدند، چرا که انسان‌ها از نفس واحدند و هر که بر واحد وجودش وارد شد و زنده گشت این حیات شامل کل بشریت است و این مقام حال است، یعنی ورود به شدید المحال و ظهور محال الهی. 8. و بدان که آخر الزمان عرصه ظهور حال الهی است و لذا ظهور همه محالات دوزخی و بهشتی بر روی زمین است که مؤمنان برگزیده و رسولان محمدی در این قیامت دربهای حال نوری و بهشتی پروردگارند، همانطور که تکنولوژی و دجالانش هم دربهای حال ناری و دوزخی خدا محسوب می شوند و این ظهور دو وجه شدید المحال است. 9. و بدان آنچه که این اشد محال الهی را در آخر الزمان ممکن ساخته است رحمت محمدی می باشد که در امر امامت جاری و ساری در قلوب مؤمنان است و این است که امام را محل همه محالات الهی ساخته است، زیرا محل حال خداست، حال محالی، و این است معنای برگزیدگی مؤمنانی که انبیاء سلف به حالشان قبطه می‌خورند زیرا حال پروردگارند. و بدان که اشد بطش خداوند نیز نسبت به مردمان برخواست از غیرتش نسبت به این مؤمنان برگزیده است. 10. اوست خدایی که 7 آسمان و سپس 7 زمین همسان آن را آفرید و امرش را بین آنها نازل می کند تا بدانید که خداوند بر هر کاری قادر است. سوره طلاق. و بدان که دل اولیا و علیین در آخر الزمان قلم رو به این دین است که امر خدا نازل شده است و محال الهی را ممکن و آشکار می کند که غایت و اشد این شدید المحال در ظهور ناجی موعودش رخ می نماید، یعنی امام زمان ظهور شدید المحال است و این ظهور همویی است که بین ظاهر و باطن آدمی حائل است.